زندگیشون گویا تغییر کرده، یعنی اینکه اون سبک زندگی سالم خیلی دیگه کم رنگ شده. اینکه به موقع میخوابیدیم، ما حالا برای کودکی اینطور بودیم، خانواده هامون هم در واقع خیلی در واقع ساعت زودی میخوابیدن، زود میخوابیدن، زود بیدار میشدن، اون تحرک سر جاش بود، غذاهای سنتی میخوردیم ما چون پدر و مادرمون هم غذای سنتی میخوردن. و اجازه میخواستم که اینو تاکید کنم، باز شما نکته هست بفرمایید که بحث ادامه بدید.
ما عادت‌های غذایی یک فرد از خانواده نشأت میگیره. بچه نگاه میکنه به عادت‌های غذایی پدر مادرش. من حالا بخوام یک مثالی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. مثلا خیلی از افراد مثلا میاد میگه که خب این بچه چه بچه ما مثلا چاق، این ژنتیکه. من میگم چرا فکر میکنید این بحث ژنتیکه؟ میگه برای اینکه هم من چاقم هم مثلا پدرش چاق هستش. این به خاطر ژنتیک نیست، این به خاطر اینکه این بچه به عادت غذایی پدر مادر نگاه میکنه. پدر مادر معلومه یک عادت بد، چند تا عادت بد غذایی دارن که منجر به چاقی پدر مادر شده و خب بچه هم همون برنامه رو داره و این بچه هم میبینه که در سن مثلا 11 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی بچه چاق هست. البته عادتهای غذایی و تغذیه مدرسه هم بسیار مهمه. بچه تقریبا یک چیزی حدود 40% اوقات بیداریش رو تو مدرسه داره سپری میکنه. بنابراین ما اون برنامه‌ای که برای بچه در مدرسه هست، حالا شامل میان بعده ها، حالا اگه مدرسه هست ساعتاش طولانیه، ناهارم تو مدرسه هست، اینها هم میتونه نقش خیلی زیادی رو داشته باشه.
ما مواد غذایی که تو مدارس عرضه میشه خیلی اهمیت
خیلی بله.
داره.
ما اصلا نگاه میکنیم در دنیا برنامه‌های موفقی که برای کنترل چاقی و برای بهبود کیفیت تغذیه یه بچه بوده، میتونم بگم که تقریبا 60%، 65% این برنامه تو مدرسه شروع شده. یعنی برنامه‌هایی بوده که با تغییر الگوهای غذایی و تغذیه‌ای در مدارس بوده، اینها برنامه‌هایی بودن که خیلی موفق بودن. البته حالا باید این رو هم من بگم، مدارس ما اگه بخوایم، من بعضی وقتا فکر میکنم که به الگوهای غذایی نگاه کنم، در زمانی که من مدرسه بودم، اون زمانی که دهه 60 شمسی و همدمی که مدرسه میرفتم، واقعا مدرسه های ما فقط اون زمان زنگ تفریح، حالا یا نون و پنیر میفروختن. حالا من نمیدونم تو مدرسه ما چیزی بود نون خیارشورم اون زمان به ما میدادن برای چیز، اما خب به هر حال در نظر داشته باشیم مثلا یک گزینه سالمی بودش. بعد از اون در دهه 70 یک تغییراتی شد، بوفاها تو مدارس به خاطر حالا بهبود وضعیت اقتصادی مردم و خب به هر حال تغییرات زاغ، بوفاهایی برای ارائه غذا در مدارس شد که اکثر اینها غذاها با کالری‌های بالا، فست فودا و اینجور چیزها رو ارائه دادن. اما تقریبا از اواسط دهه 80 شمسی ما میبینیم که وضعیت تغذیه در مدارس بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده. من خودم فکر میکنم یکی از مهمترین مشکلات تغذیه در کشور ما در بچه‌ها برمیگرده به خانواده.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. قاعدتا هم همینطوره، چون عادت‌های تغذیه ما از دوران کودکی شکل میگیره که در بطن خانواده رشد پیدا میکنیم. ممنونم آقای دکتر نوروزی. اینجا برنامه فراسوی رادیو سلامت هست از گروه تغذیه و سلامت. تغذیه مناسب برای دانش آموزان موضوع برنامه فراسوست. کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی. شنبه ها و سه شنبه ها فراسور از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت می شوید. شماره تلفن 2265-2876 و از سامانه پیام کوتاه 30102.
این که میگن که به جای شیر میشه آب هویج استفاده کرد، یعنی یک لیوان آب هویج مقدار کلسیومش بالاست آیا صحت داره یا نه، و اینکه آدم اگه چقدر میشه آب هویج استفاده کرد، آیا هر روز یک لیوان آب هویج آدم استفاده کنه، البته به همراه قرص کلسیوم و مواد گیاهی که کلسیوم دارن، آیا کلسیوم بدن آدم تأمین میشه؟ با تشکر، خدا نگهدار.
صحبتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون، مخصوصا برای اینکه دوایل مهر مدرسه ها داره باز میشه. از زعمای قوم، از تمام مسئولین خواهش میکنیم این وسیله تغذیه رایگان مدرسه ها رو راه بندازن. واقعا خانواده ها ندارن که بتونن لبنیات در اختیار بچه ها بذارن. چقدر خوبه که هر روز مدرسه یک لیوان شیر، یعنی یک بسته شیر با یک کیک یا میوه چیزی به این بچه ها بدن. خانواده ها خیلی از نظر مادی ضعیف هستن، نمیتونن بچه هاشون اونطوری که باید تغذیه کنن.
آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب دو تا سوالی که از شنوندگان عزیز ما داشتیم، یکی این که شیر یا آب هویج. ببین شیر و آب هویج اصلا دو تا، یعنی کاملا از لحاظ دسته مواد غذایی کاملا مجزا هستن، هر دو بسیار خوبن. نمیخوام من یکی رو جایگزین دیگه بکنم، نه شیر جایگزین آب هویج، نه آب هویج جایگزین شیر است. اما یک سری فکت ها یا واقعیت هایی رو که من بخوام در رابطه با شیر و آب هویج بگم، ببین آب هویج یک منبع بسیار خوبی از ویتامین آ هستش، منبع بسیار خوبی از ویتامین های محلول در آب هستش. مصرفش حداقل دو بار در هفته برای فصل خودش توصیه میشه، میتونه هم باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی در فصلهای سرماخوردگی و بیماری ویروسی بشه و کلا یک گزینه بسیار خوبیه. اما آب هویج هیچ کلسیومی نداره، اصلا هویج اصلا حاوی اصلا کلسیوم نیستش و از این جهت بنابراین اصلا جایگزین شیر نیست. خب شیرم خواص خودشو داره و به هر حال ما افرادی رو که یک لیوان شیر در روز استفاده میکنن نشون داده شده که اینها در مجموع سطح سلامتیشون بالاترن، یعنی من منظورم هم بزرگسالان و هم کودکان هست. سوال دومی که کرده بودن در رابطه با بحث مربوط به در اختیار قرار دادن تغذیه رایگان شامل شیر و لبنیات و
حالا میوه حداقل
میوه بله. هستش. خب قطعا این یکی از بحثایی هستش که من حالا از جایگاه متخصص تغذیه این رو خیلی من موافقش هستم، اما خب واقعا ما باید ببینیم که از لحاظ اجرایی چقدر این امکانش هستش. واقعا این رو باید حالا یعنی من در اون حدی نیستم که بخوام در این زمینه سر نظر بکنم.
این نکته که مادر عزیزمون فرمودن آقای دکتر خب به حقم هست، واقعا بحث لبنیات و اهمیتش که حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم، یه بخشش این هست که ما این لبنیات رو در مدرسه در اختیار همه کودکان بتونیم قرار بدیم که چقدر واقعا عالیه، چون ممکنه همه خانواده ها دسترسی کافی به لبنیات نداشته باشن. اما قبل از اینکه شما توضیح بیشتر بدید، من این نکته رو میخوام که با اجازه شما یادآوری کنم که متاسفانه علارغم اینکه بعضی از خانواده ها هم این امکان رو دارن که به هر حال لبنیات رو تأمین بکنن، ما داریم میبینیم به دفعات به جای لبنیات به جای شیر بچه داره نوشابه استفاده میکنه و چقدر نوشابه های گازدار در اختیار بچه قرار میگیره و همه اینا باز برمیگرده به الگوی غذایی که خود خانواده داره. بله. حالا فرمودن که خب نزدیک مهر هست و ما میتونستیم بحث رو دیرتر هم انجام بدیم، هفته های آتی راجع به تغذیه دانش آموزان صحبت کنیم، اما خب به ذهنم رسید که یکم زودتر این اتفاق بیفته. واقعیت این که باید از خیلی پیشتر از اینها، از کودکی، از همان زمانهایی که به حال بچه غذای تکمیلی شروع شده، تو بحث تغذیه بچه ها به هر حال حساس باشیم و توجه کنیم. من در خدمتون هستم، بفرمایید.
بین حالا اتفاقا بحث لبنیات شد، چون در رابطه با وقتی که صحبت لبنیات میشه، ما متاسفانه در چند سال گذشته یک سری میشه گفته که جریاناتی حالا تو جامعه اتفاق افتاده که حالا واقعا من خودم نمیدونم این چی هستش. مثلا یکی در رابطه با لبنیات، مصرف لبنیات، خب یه زمانی گفته شد که لبنیات برای سلامت انسان مضر هستش، لبنیات کلن شیر سرطانزاست، این شیر برای انسان نیستش، و از اینجور مسائلی که اصلا اون انسان سیستم فیزیولوژیکش با شیر سازگار نیستش و این منجر به مشکلات میشه. بعد از اون یک سری دوباره بحثای مربوط به این که به مواد لبنی وایتکس میریزن، اینا مواد مضر میریزن، مواد نگهدارنده میریزن،
یا چربی هایی که حالا
بله و همینطور و چربی های نمیدونم اشباه شده و پالم و اینجور چیزا اضافه میکنن، تا بحث مربوط به آلودگی های مختلفی که ممکنه لبنیات داشته باشه و اینها شیر نمیدونم واقعی نیستن، طبیعی نیستن. واقعش این همه اینا واقعا نادرست بودش و متاسفانه این ضررش این شدش که ما مصرف لبنیات، حالا مسائل اقتصادی رو بذاریم کنار، این باعث شدش که مصرف لبنیات رو یه مقدار بیاره پایین و واقعا در حالی که اینا درست نیستش. من واقعا این رو به عنوان به هر حال یک عضو هیئت علمی دانشگاه، به عنوان یک متخصص تغذیه میتونم بگم که کیفیت صنایع غذایی و کیفیت صنایع لبنی ما جز بالاترین در دنیا هستش. یعنی من خودم این رو بخوام نگاه بکنم، من بگم من میخوام یک لیوان شیر در اینجا بخورم یا یک لیوان شیر در تهران بخورم و یک لیوان شیر در نیویورک بخورم، من شاید استاندارد شیر پاستوریزه که ما در تهران داریم اگه بالاتر نباشه همون در همون همسطح هستش. بنابراین بله، با خیال راحت ما باید اینا رو استفاده کنیم. لبنیات و شیر یکی از بهترین مواد غذایی برای انسان، مخصوصا افراد در سن رشد هستش. واقعا حالا بخوایم از لحاظ یک دیده حالا فلسفی به غذا نگاه بکنیم، ما به این اعتقاد داریم که خداوند بزرگ یک سری غذاهایی رو مخصوص انسان آفریده. اصلا وقتی که زمین آماده شد که انسان در زمین بیاد، حالا به خاطر تغییرات و آب و هوایی مناسب شدن آب و هوا و یک سری مواد غذایی هم مخصوص انسان آماده شدش، خداوند اینها رو نعمتهای خداست و یکی از این نعمتهای خدا واقعا لبنیات هست برای انسان. و تحقیقاتی که در 5-6 سال اخیر نشون داده، تحقیقاتی که روی جمعیت‌های بزرگ چند میلیونی انجام شده که اینا اومدن دیدن مثلا تو این جمعیت این افراد رو، مثلا افرادی که عمر بالا داشتن، افرادی که سالم‌تر بودن در سنین بالاتر، اینها چه ویژگی‌هایی داشتن و مثلا یکی از ویژگی‌های این افراد این بوده که اینها مرتب لبنیات، حالا لبنیات از نوع کمچرب بیشتر مثل شیر و ماست و اینجور چیزا استفاده می‌کردن. بنابراین شیر رو ما باید حتما بچه ها رو عادت بدیم به مصرف شیر و حتما ما شیر رو به عنوان یکی از میان وعده هایی که حالا در طول روز ما برای بچه تو مدرسه میذاریم باید حتما داشته باشیم. حالا خیلی از اوقات وقتی حرف از شیر میاد میگه آخه قیمتش اینطوره، نمیدونم. به یک واقعیت اینه که ما یک بررسی انجام دادیم تو گروه تغذیه دانشگاه و دیدیم که اتفاقا الان قیمت لبنیات رو اگه بخوایم قیمت شیر رو با سایر مثلا 200 سی سی شیر رو شما مقایسه کنید با سایر آشامیدنی ها، واقعا با توجه به کیفیت پروتئینی و خیلی چیزای دیگه قیمتش بسیار معقوله. حالا من کاری ندارم دیگه، آقا الان وضعیت اقتصادی ما قدرت خریدش داره، اما واقعا باید حتما برنامه شیر توی برنامه های بچه ها باشه. حتما ما یکی از میان وعده ها رو حتما باید تو حالا زنگ تفریح و هرچی حتما شیر قرار بدیم.
بله، متشکرم آقای دکتر نوروزی. ما تلفن داریم، اجازه میخوام که این دوتا تلفن رو بشنویم بعدم پیمک ها رو پاسخ بدیم. 2265-2876
میخوام. آقای دکتر راجب اضافه وزن بچه ها میگن، من میخواستم مثلا یه پسر 12 ساله که قدش 1.64 یا 1.65، وزنش 40، این خب کم بوده وزنه، این مثلا تغذیهش باید بیشتر چی باشه؟ ممنون میشم اگه توضیح بدم.
الان خیلی از پدر مادرها هستن به بچه هاشون صبحانه میان وعده یا عصرانه اینا همش بیسکویت میدن، چیپس میدن، پفک میدن نوشابه میدن، هله هوله میدن، فست فود میدن و از اینجور موارد. حتی بچه های کوچیک 2 ساله 1 ساله اینا بچه های خیلی کوچولو بهش نوشابه میدن و موارد بسیار مضر. آیا میتونیم بگیم که ذائقه و سلیقه و طبع بچه های الان طوری شده که به سمت هله هوله رفته؟ چیکار کنیم که بچه های الان به سمت غذاهای سالم و ارگانیک برن؟ خواهش میکنم که این رو راهکار بفرمایید که چیکار کنن خانواده ها که بچه ها ذائقه و سلیقه شون به سمت غذاهای سالم و ارگانیک بره. ممنون.
آقای دکتر نوروزی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب سوال اولی که شنونده عزیزمون پرسید بودن در رابطه با یک پسر بچه 12 ساله با قد 1.64 و وزن 40 کیلو. خب وزنی که ما برای این بچه انتظار داریم، این پسر بچه خوبمون، یک چیزی حدود وزن بین 48 تا 52 کیلو رنج وزن نرمال برای این بچه هست، یعنی چیزی حدود حداقل یه 7-8 کیلویی اینجا کمبود وزن رو داره. حالا البته باید بررسی بشه دلیل این کمبود وزن چی هستش. حالا خوشبختانه از لحاظ قدی قدش مناسبه یک پسر بچه 12 ساله است، اما به هر حال باید بررسی بشه. حالا این رو بذاریم کنار، حتما صبحانه نهار شام باید به این بچه داده بشه سر وقت. میان وعده ها هر 2 ساعت یک بار یک میان وعده ای رو داده بشه. حالا ما معمولا در چون تعداد این افراد کمتره شاید بگیم که مثلا از لازم میان وعده، میان وعده ها که یه مقدار کالری بالاتر داشته باشن رو توصیه میکنیم. سوال دومی رو که پرسیده بودن در رابطه با هله هوله ها، در رابطه با بیسکویت که در وعده های غذایی مثلا مثل صبحانه داده میشه، فقط من اینجا 2 تا موضوع رو بگم. یکی این که ما برای صبحانه حتما بعد به بچه صبحانه داده بشه، اما صبحانه رو ما بعد هم صبحانه که ما به عنوان یک ترکیبی از مواد نشاسته‌ای مثل نون و اینجور چیزا به اضافه حالا موادی مثل پنیر، لبنیاتی مثل پنیر بعد حتما به بچه داده بشه. این که به بچه مثلا صبح بلند بشه 4 تا بیسکویت یا یه دونه کیک با چای بدیم، این رو اصلا توصیه نمی‌کنیم. البته این رو هم بعد من اضافه بکنم، به هر حال دوران کودکی شرایط خاص خودشو داده، دادن بیسکویت، دادن کیک به بچه‌ها در حد متناسب واقعا مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این که من برای بچه بعد منتو برنامه‌ریزی بکنیم، بگم که من برای بچه یک میان وعده حالا بیسکویتی، کیک، چیزی، شکلاتی رو در روز بعد قائل بشیم. حالا این دیگه به برنامه‌ریزی شما برمیگرده و بعد مواظب باشیم که این زیاد نشه. نکته دیگه که من خواستم حالا اینجا اشاره کنم، ببین ما بین غذای سالم و غذای ارگانیک با هم دیگه متفاوت هستن. ما لزومی نداره که خیلی دنبال مصرف غذاهای ارگانیک و اینجور چیزا بریم، چون یه مقدار حالا بحثای رژیم غذایی که بر اساس غذاهای ارگانیک باشه نمیگم بده، اما واقعا نمیارزه به هزینه و نمیارزه به حالا همه مسائل داشته باشیم. اما رژیم غذایی سالم چرا؟ پس بین رژیم غذایی سالم و ارگانیک بعد یک تفاوت قائل بشه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا دوستانم باز سوالات مشابه رو مطرح کردم، مثل شماره تلفن 930-314 همراهی که با این شماره تلفن به ما پیام دادن. ایشون هم باز دغدغش این بوده که چیکار کنیم بچه‌هامون هی هله هوله می‌خورن و چیکار کنیم که غذای طبیعی بخورن، که حالا توضیحاتی دادین، اگر نکته تکمیلی هست بفرمایید.
ببینید ما برای اینکه بچه‌ها هله هوله خوردن بازم یکی از اون ویژگی های دوران کودکی، اینو بعد ما داشته باشیم، اما برنامه ریزی شده. به شما وقتی که بچه بلند میشه بعد حتما بچه تا نیم ساعت بعد از بیدار شدن صبحانه به بچه داده بشه. یکی از ما مشکلات عمده تغذیه که الان داریم اینی که بچه بدون خوردن صبحانه روی مدرسه، فوقش مادر میگه که من آی دکتر واسه این بچه مثلا یه نون پنیر لقمه میکنم میذارم تو کیفش تو سرویس مدرسه میخوره یا میره زنگ تفریح میخوره. نه، این درست نیست. بچه باید بشینه صبحانش رو قبل از اینکه بره مدرسه بخوره. بنابراین یه بچه باید سر موقع بیدار شه، 4-5 دقیقه زودتر، 10 دقیقه زودتر مادر باید حتما بیدار شه و صبحانه رو فراهم بکنه. این که ما انتظار داشته باشیم یه بچه 9 ساله خودش بلند شه و صبحانش رو بره از تو یخچال برداره، نون رو برداره، این تقریبا منجر به حذف شدن صبحانه خواهد شد. بنابراین حتما پدر یا مادر بعد برای صبح بیدار شن برای صبح امکانات مصرف صبحانه رو فراهم بکنن. برای میانوردهای بچه‌ام بعد تو مدرسه ما برنامه‌ریزی بکنیم. خب مثلا فرض کنیم 3 تا زنگ تفریح داریم، حتما یکی از زنگ تفریح باید شیر شما برای این بچه بذارید، برای زنگ تفریح بعدی حتما میوه بذارید و یکی از زنگای تفریح مشکل نداره، یه تیکه کیک، یه تیکه چند تا بیسکویت چیزی باشه.
بله.
اما به شرطی که ما این تنقلات حالا یه ذره میگه حلوله، میگیم که اول اون میوه و شیر رو شما گذاشته باشین. خب مشکلی که داریم با میوه ها معمولا بچه ممکنه مخصوصا سنشون هم کمتر باشه زیاد علاقه نداشته باشن، بنابراین این رو بعد شما بچه رو تشویق بکنید. خود مصرف میوه جات توسط پدر و مادر بچه رو تشویق میکنه و اینکه اینها به صورت قشنگ باشه، یعنی به صورت مثلا سالاد مانند درست بشه، برش داده شده باشه، دو سه جور مختلف توی ظرف کوچولو گذاشته بشه، اینها منجر به این خواهد شده که بچه میوه رو بخوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بودن یه 3 دقیقه فرصت داریم، چند از پیامکارم هم میخوام بفرمایید کنم شما سریعتر پاسخ بدین. راجع به تون ماهی سوال کردن که این ارزش تغذیه‌ای داره، گفتن بچه ها تون ماهی دوست دارن، چه کار کنیم؟ بدن به بچه تون ماهی رو؟
بله، تون ماهی جز یکی از بهترین منابع پروتئین هستش برای بچه. فقط در رابطه با تون ماهی باید دو تا نکته رو دقت بکنید. یک، روغنی که توی این به اصطلاح قوطی کنسرو هست، این روغن گیاهیه، بعد اینو دور بریزید، یعنی این رو استفاده نکنید. اما خود تون ماهی عالیه. و دومی مورد، حالا بیشتر برای بزرگسالان هستش، مصرف روزانش به خاطر نمک بالایی که در حین پروسس کردن تون ماهی است میتونه برای افرادی که فشار خون دارن مشکل باشه، اما برای بچه واقعا یک گزینه پروتئینی و غذایی بسیار خوبه.
تاکیدتون بیشتر این هست که ماهی رو به هر حال کنسرو نشده و به شکلی
این گزینه بهتره. دقیقاً بچه‌ها معمولا شما ماهی رو بذارین جلوی بچه ها، اصلا ذائقه بچه ها خیلی به اون سمت نیستش، اما خب تون ماهی بچه ها معمولا بیشتر دوست دارن.
پرسیدن که توی ماست، شیر، لبنیات، چه چیزایی بریزیم که برای بچه ها مفید باشه؟
مثلا لازم نیست چیزی رو بریزیم، شما خود شیر، خود ماست، مخصوصا ماست کم چرب، ماست های کمتر 2% چربی بسیار مهم است، بسیار مفید هستش. حالا شما برای یکی از کارهایی که میشه کرد که بچه سبزیجات و میوه‌جات رو بخوره، اینو که مثلا شما میتونی یه مقدار میوه‌جات و سبزیجات رو با ماست قاطی بکنید و به بچه بدید.
ازمون سوال کردن که بهترین زمان مصرف شیر، ماست، پنیر، حالا مجموع لبنیات، های دکتر چه زمانی؟ صبح یا شب یا ساعت دیگه؟
خب ما لبنیات تقریبا در تمام وعده های غذایی رو بخوایم داشته باشیم یک جورایی داریم. ما مصرف پنیر در وعده صبحانه جز بهترین گزینه ها هستش.
بله.
شیر به عنوان میان وعده جز بهترین گزینه است، هم برای بزرگسالان هم برای کودکان. ماست، مخصوصا ماست کمچرب، جز بهترین گزینه است، یعنی اصلا یکی از عادت های خوب غذایی ما ایرانی ها اینه که ما عادت داریم همراه با غذای اصلیمون مثلا یه پیاله ماست هم حتما توی برنامه غذایی ما باشه، ماست کمچرب البته. ماست، بنابراین واقعا میتونم بگم لبنیات جز بهترین مواد غذایی هستش که ما باید حتما تو رژیم غذاییمون داشته باشیم، به خصوص لبنیات کمچرب.
متشکرم. یه دقیقه فرصت داریم، آیا گفتن شیرموز یا شیر عسل که از در واقع فروشگاه خریداری میکنیم ارزش غذاییشون حفظ شده، میشه به جای شیر مصرف بشه؟
شیرهایی که به صورت با ماندگاری طولانی، ما الان 3 جور شیر تو با تو 4 جور شیر داریم، یک سری شیرهای فله هستش که اینا رو ما اصلا توصیه نمی کنیم به خاطر کیفیت ها و بار میکروبی و کیفیت خود شیر هست، مخصوصا اینو برای بچه ها اصلا توصیه نمیشه. الان در خیلی از کشورهای پیشرفته اصلا مصرف شیر فله ممنوعه. دوم، شیرهای پاستوریزه است که ماندگاری 4-5 روز داره، شیرهای فراپاستوریزه هستش که معمولا تا 3 هفته ماندگاری دارن، و شیرهای استردیزه که همین شیرهایی هستن توی معمولا تو بسته‌بندی‌های تتراپک و اینا هستن. هیچ کدوم از اینا ماده نگهدارنده ندارد. مردم مخصوصا برای شیرهایی که به صورت شیرهای استرلیزه است ماندگاریش 5-6 ماه دارن نگرانن که توش، اما واقعا اینطور نیست. اینها بر اساس دمای بالا بردن دمای به اصطلاح اون شیر و بسته بندی در شرایط خاص است، بنابراین اینا رو با خیال راحت استفاده کنید. اینا و شیر مواردی مثل شیر عسل و شیر خرما و اینجور چیزایی که زیاده، اینا نه مشکلی نداره، فقط باید دقت کنیم که مقدار قندشون بالا هستش. بچه اگه مشکل وزنی نداره، چاق نیست، بهش میتونید.
خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر، زمان من تمام شد. ما عذرخواهی می‌کنم از دوستانی که نتونستیم به سوالاتشون پاسخ بدیم.
وقتم خیلی سریع گذشت.
بله. آقای دکتر نمی‌دونم حالا چون زمانم تمام شد نمی‌تونم راجعش صحبت کنم. شاید سعی می‌کنیم یه برنامه دیگه بذاریم.
حتماً بله. منم خیلی از مسائلی که نوشتم من نتونستم بگم. حالا انشالله یه برنامه دیگه باشه.
بله. ممنون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشیم؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده، برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیف کارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص،
زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت کیتوتک یک شرکت دانش بنیان ایرانی است که از سال 84 شروع به فعالیت نموده و تولید کننده محصولات ترمیمی زهر می باشد. تمامی محصولات دارای مجوز وزارت بهداشت، گواهی نامه اتحادیه اروپا و ایزو می باشند. کیتوتک، تفکر